در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا، خداوندی که زیباست و زیبایی رو دوست داره. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، برنامه سمت خدا رو آغاز میکنیم و تقدیم حضور ارزشمند شما میکنیم. سلام میکنم به یکایک شما دوستان خوبم، ایام به کام انشاءالله. در هفته های گذشته شما دوستان خوبم تعامل خیلی خوبی با برنامه داشتید. اگر اجازه بدید من میخوام هم از طرف شما پیام های مهر و محبت و سلام های دوستانه شما رو، هم از طرف خودم و هم از طرف همه کسانی که الان برنامه سمت خدا رو میبینند، تقدیم حضور ارزشمند سرکار خانم نیلچیزاده عزیز، کارشناس ارزشمند این برنامه بکنم. سلام و درود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبانی که این ایام قلبشون پر از غم شهادت حضرت صدیقه است و با گرامی داشت هفته معلم و تبریک هفته معلم به همه اونهایی که در راه آموختن و آموزاندن هستن.
خیلی متشکرم. اگه خاطرتون باشه بحث و گفتگوی ما از هفته‌های گذشته در مورد آسیب‌های اخلاقی در خانواده با شما آغاز شد. شما به بحث تفاخر و چشم همچشمی اشاره کردید، ادامه پیدا کرد، سوالات دوستان ما تقریبا زیاد شد، اونقدر که من از شما اجازه می‌خوام این جلسه رو فقط به سوالا اختصاص بدیم. به من اجازه میدید؟
بله، و فکر می‌کنم سوالات متفاوتی هم هست احیاناً، چون ما هم بحث جدی خودمون رو داریم، همین که سوالات مختلفی که کاملاً دوستان مطرح.
سوالات ممکنه که در مسیر بحث ما هم نباشن، ولی چون ما اعلام می‌کنیم که این برنامه متعلق به دوستان ما هست و سوالاتشون برای ما مهمه، عملاً هم نشون میدیم که این سوالات برای ما مهمن. دوستان خوبم، 20303 شماره یه سیستم پیام کوتاه ماست که میتونید هر لحظه به طور 24 ساعته با ما در تماس باشین، اظهار نظر بفرمایید. ما از هم انتقادهای شما استقبال میکنیم که اگر سازنده باشن در برنامه اعمال بشه، هم پیشنهادهای خوبتون رو. من با اجازه سرکار خانم شروع کنم سوالا رو. سلام، خسته نباشید. من 3 سال است ازدواج کردم و به خاطر رضای خدا و اینکه مادر شوهرم تنها بود در منزل ایشان و زیر یک سقف زندگی من را شروع کردیم. اوایل رفتار ایشان مناسب بود، اما با مرور زمان یک مقدار تند شد. گاهی حرفهایی به من زدند که از ایشان رنجیدم و تصمیم به ترک ایشان گرفتم. اما باز هم به خاطر همسرم که راضی به این کار نبودند و هم باز به خاطر خداوند منصرف شدم. میدانم این امتحان الهی زندگی من است، اما دلم از ایشان شکسته و نمیتوانم مثل سابق به ایشان محبت کنم. از طرفی میترسم چون نیت کردم به خاطر خدا بمانم، خداوند از من ناراضی باشد که محبت مادر شوهرم را مثل سابق به دل ندارم. اما چه کنم، دلم شکسته است. پیشاپیش از راهنمایی شما ممنونم.
ما هم به این دوست عزیزمون و به همه عروس‌های خوبی که در کنار مادر شوهرهاشون زندگی میکنن سلام بلند بالایی عرض میکنیم و به سهم خودمون از این انسشون تشکر میکنیم. اما 2 تا مسئله ویژه‌ای که در سوال دوستمون بود، این که گفته بودن من برای رضای خدا قرار شد این کار رو بکنم. ما وقتی که کاری رو میگیم خدایا برای تو، باید یادمون باشه که تو مسیر الهی هم باشه و به شیوهی هم باشه که اهل بیت میپسندن و مهارت‌های لازمش رو هم بتونیم به دست بیاریم. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این در حقیقت اون چیزی که عرض کردم ترجمه این عبارات شریفی بود که به ما یاد دادن در آغاز کارها میتونیم باهاش شروع بکنیم. شما برای رضای خداوند تصمیم گرفتی که مادر شوهرت رو از تنهایی در بیاری، اما مهارت‌های لازم و بزنگاه‌های لازم رو نمی‌شناختی.
درست.
به خاطر همین دچار تنش شدید. من اجازه بدین همینجا یه کتاب رو خدمت دوستان معرفی کنم، کتاب ارتباط با خانواده همسر. این کتاب از مجموعه کتاب‌هایی هستش که سازمان ملی جوانان چاپ کرده و مجموعه شفا اون رو تجزیه چاپ کرده و در اختیار دوستان هست. چه دامادها چه عروس‌ها باید فنون و ریزکاری‌های لازم رو در ارتباط با خانواده همسر مد نظر داشته باشن.
درست.
چون جوان‌های ما معمولاً کمتر توی تعاملات خانوادگی هستن و عموماً به درس و کار می‌پردازن، اینها رو گاهی اوقات لازمه که از طریق کتاب‌ها آموزش داد. اما اینکه ایشون چه کارهایی میتونه انجام بده، ببینید علت این که مادر شوهر شما حرفای تندی بهتون زده و بعد برخورد کرده رو پیدا کنید. احتمالاً بعضی از این عللیه که خدمتتون عرض میکنم. اولیش اینه که شما تو خونه اونها وارد شدید، یعنی تو خونه زندگی ایشونید، پس به طور ناخودآگاه حیطه استقلال ایشون آسیب دیده. شما امکان داره بگی که خب حیطه استقلال منم آسیب دیده. میگم درسته. پس با همدیگه تصمیم بگیرید، یعنی میتونید از همین حالا هم شروع بکنید. اون دوستانی که تازه تصمیم به این کار دارن از همون اوایل اصطلاحا میگن جنگ اول به حصول آخره، همون اول با همدیگه بشینید مشخص بکنید که چه حیطه‌هایی حیطه شخصیتون باشه و طرف مقابل این حریم رو برای شما نگه داره.
بله. یعنی خیلی شفاف در این مورد با هم گفتگو کنن.
بله، و در نهایت صمیمیت. نوع این که تقسیم کار احیانا توی خونه بشه، ولی در این حال با انعطافه، همون جوری که مثلا دو تا خواهر امکان داره توی خونه با انعطاف باشن، کسی کاری رو به عهده میگیره دیگری کار دیگه ای رو، اما اگر اون یکی نتونست شروع نمیکنه به داد و بیداد کردن، نق زدن سرش، بلکه سعی میکنه به نوعی جبران کنه چون دوستش داره. اون محبتی رو که شما گفتید از این طریق امکان پذیره، ولی شما به شخص مادر شوهرتون نه، به خداوند، چون خدا میگه من میپسندم، من دوست دارم. ان الله یحب المحسنین. خداوند کسانی رو که اهل احسانن، اهل خوبین، منششون، روششون، حرف زدنشون با محبت و صداقت، خدا دوستشون داره. این دوست داشتن الهی رو حالا وقتی که ما در رابطه با اطرافیان خودمون استفاده میکنیم، شما در مورد مادر همسری داری استفاده میکنیم، خب قطعا ملائک به نوعی هوادارتن و کار تبریک الهی به سمتت خواهد اومد. برای اینکه بتونی اون دلخوریه رو بهش پیروز بشی، باید معامله با خدا کنی، خیلی جدی تر از قبل. قبلا چون مادر شوهر آدم خوش اخلاقی بود، خیلی راحت میتونستی باهاش خوب تا کنی، اما الان که یه مقداری اخلاقش تند شده، برات خیلی کار سختیه. میگه من اصلا تصمیم دارم از اینجا برم. بذارید اینجا از اون روشی که پیامبر در مورد ذریه خودشون فرمودن استفاده کنیم. پیامبر که انحو فرموده باشن که با ذریه من، کسانی که سادات هستن، اونهایی رو که خوبن به خاطر خودشون باهاشون خوب خوش رفتاری کنید، و اونهایی رو که بد رفتارن به خاطر من باهاشون خوش رفتاری کنید. البته بد رفتاریشون تا قبل از اینکه معصیت داشته باشن و ترویج معصیت رو بکنن. تلقی این که من میتونم این روش رو در مورد همه خلق خدا داشته باشم. خدا میگه که با همه خلق من، الخلق و عیال الله، همه خلق در حقیقت تحت تکفل خدان. با این آدم خوب برخورد کن، چون مخلوق خداست، چون انسانیه که خدا تاج کرامت به سرش گذاشته و نعمت مادر بودن رو بهش داده و اتفاقا دین ویژه‌ای به گردن شما داره، چون هرچی خوبی، لذت، شادی و نشاط در همسر شما هست و نثار شما میکنه، به واسطه بخش عمدهش به واسطه زحمت‌های مادره. پس شما به نوعی هم داری دین خودت رو جبران میکنی. این تعامل رو حواست باشه که با خدا اول معامله بکن و توی ارتباط خودت این خلاقیت رو استفاده بکن که ما در قبال بدرفتاری دیگران وقتی که خدا رو ببینیم و حواسمون باشه که آبربانک خدا همه جا در قبال کارهای خوب ما پاسخگوه، اون وقت یادمون در
قانون مثلث طلایی،
بله، که قرآن میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم. کار خوب کردی، به کس دیگه خیر ظاهرا رسیده، ولی اول به خودت رسیده. در حقیقت طول موج نوری که تو ایجاد کردی اولش مال توه. تو در درون وجود خودت به آرامش رسیدی، تو در درون وجود خودت به یک پاکی و خیری رسیدی. ولی برای اینکه مادر شوهرت در حقیقت با تو چالش بیشتری نکنه، جلوی مادر شوهرت خیلی سعی نکن نشون بدی که همسر تو رو خیلی دوست داره. طبیعیه که ایجاد حساسیت میکنه. یعنی مادری که یه عمری زحمت کشیده، حالا میبینه که همه توجه و نقطه کانونی توجه پسرش این عروس خانومی که اومده، حتی امکان داره مثلا 20 سالم طول بکشه در حقیقت این یهو بعد از 20 سالی همچین چیزی رو عروس خانم ببینه. ولی مهم اینه که من حواسم باشه که ناخودآگاه دزد محبت نشم. وقتی که همسر من میاد در فرصتی که همه کنار هم دیگه هستیم فرصت بدم که بین این مادر و این پسر یه تعامل پر از عاطفه باشه و منم کمک کننده باشم.
درست.
اما در فضای خصوصی خودمون نه، غیر دیگه حضور نداره و این فضای اختصاصی و حریم خصوصیتون باید جدی باشه و اگر نباشه شما مدام محبت کردی بدون اینکه شارژ عاطفی بشی، طبیعیه که اصلا دیگه انرژی نخواهی داشت برای ارتباط خلاق. و حتما توی ارتباط با همسرت دقت بکن که محبتی که به همسرت میکنی معنیش این نشه که آهان ببینی میخواد جای خودش رو باز کنه و میخواد جای ما رو تنگ کنه. یعنی حتی تو ابراز محبت خودت هم در حضور دیگران به خصوص کسانی که رابطه عاطفی ویژه با همسرت دارن، مادر، خواهر، برادر، پدر، دقت بکن این محبت‌های ویژه رو بذار برای فضاهای اختصاصی خودت.
ممنون. سلام خانم نیلشی‌زاده، من دختری 27 ساله هستم که از تمام صفات خوب خدا فقط جبار بودنش شامل حال من شده. گیرم من یزید باشم، آیا خدا باید همه درها را به روی من ببندد؟ اگر حضرت ایوب هم بود کم می آورد، با این همه مشکل اگر من به کمال انسانیت برسم خدا باید بهشت را به نامم بزند.
شما دوست خوبمون، چه خدایی نکرده یزید باشید که کسی به اون درجه از دوری از رحمت خدا نمیرسه. چه با یزید باشی خدا با توه. خدا هیچ وقت در رحمتش رو حتی به روی یزید هم نبست. یعنی این تا زمانی که او زنده بود امکان این رو داشت که توبه بکنه و حداقل بخشی از اون گناه‌های عظیم خودش رو جبران کنه. انسان تا وقتی که زنده است قابلیت و قدرت این رو داره که خودش رو بسازه. اما علت این که شما داری اینجوری میگی، اولا که صفت جباریت خدا به معنی جباری که ما تو فارسی میگیم نیست.
بله، به معنی جبران کنن.
دقیقاً. ما مثلا اصطلاحی رو توی فرهنگ دینیمون داریم به اسم وضوی جبیره. جبیره در حقیقت اون استخوانی که شکسته شده روش پمادی گذاشتن بستنش، به این میگن جبیره. خداوند جباره، یعنی شکسته بنده. یعنی توی شکستگی هات خداست که مرهم روی زخمت میگذاره. اگر تو جباریت خدا رو به این میدونی که خیلی شدید و غلیظ و جدی، یه جاهایی که فکر میکردی خدا خیلی هوادار تو، خدا بد جوری مثلا تو رو توی امتحانای سخت قرار داده، نه اشتباه کردی. خداوند برای فقط ظالمین جبار به معنی این هستش که جلوی ظلم اونها رو میگیره، اونم در ظلمهای خاص. خداوند در بسیاری از ظلمها آنچنان در حقیقت صبر الهی عالم رو نگه می‌داره که شما فکر می‌کنی که من که این همه گناه می‌کنم ببین هیچیم نمیشه، من مثل پینوکیو اصلا دماغم دراز نمیشه وقتی هر چی دروغ میگم، هر چی گناه می‌کنم.
در واقع به سنت استدراج این اتفاق میفته.
دقیقاً. و در قبل از استدراج در حقیقت فرصت خدا میده، خدا پرده ستاریت میندازه که من اشتباهاتمو جبران کنم، اصلاح کنم. و اگر در لجاجت ادامه دادم و همون تفاخر به گناه رخ داد، یعنی من حس کردم که خوب میکنم، اصلا اینجوری که میکنم خوبه و هر کسی که خلاف من داره انجام میده کارش غلطه، نگاه کن توی زندگی خودت ببین چه علتهایی پیش اومده. چون سختیایی که ما تو زندگیمون میکشیم سه تا علت داره. ببین کدومی که از این سه تا علت بیشتر تو زندگیته.
این سه علت چیه؟
عرض میکنم. علت اول این هستش که گاهی اوقات من اشتباهاتی رو کردم و چون بنده‌ای هستم که به خوبی ها سعی میکنم خودم رو نزدیک کنم، حالا یه غلط دیکته تو زندگیم نوشتم، اون غلط دیکته رو جدی نمیخوام بگیرم، خدا چون دوستم داره گوشم رو میپیچونه. اصطلاحا تنبیه به معنی هوشیار کردن، نه تنبیه به معنی انتقام که دوستمون گفته. پس یه سری از دردسرای من و تو زندگیمون برای اینه که خوابمون نبره، بیدار بمونیم و اشتباهاتمون رو جبران کنیم. خدا آدمایی رو که لیاقت دارن و خوبی خودشون رو نگه میدارن زود خلاصه گوششون رو میپیچونه، زود نوازش درمانیشون میکنه. گاهی اوقات این نوازشی باید صفر باشه. مثلا اگر کسی رو با صدای آروم و ملایم هی بخوای بیدارش کنی تازه خوابش عمیق‌تر میشه، انگار لالایی داری براش میخونی. گاهی اوقات باید کمی بلندتر طوری که او هوشیار بشه. خدا بلند میکنه این صدا رو. حالت دومی هستش که نه، من اشتباه کردم، فهمیدم من اشتباه کردم، ولی نمیدونم پاک‌کنه رو چجوری به دستم بگیرم و این اشتباهو جبران کنم. خدا برای من که در حقیقت در دل خودم دنبال اصلاح میگردم این فرصت رو فراهم میکنه. یعنی اومدم ولی روم نمیشه به خدا بگم خدای اشتباه کردم. قاعده تمحیص با هی جیمی و ساد، یعنی پاک کردن. بعضی از سختی‌هایی که من و تو زندگیمون می‌کشیم برای اینه که اشتباهات گذشته‌مون جبران بشه. خاطر همینم داریم که مؤمن دردسرای زیادی داره. حتی امکان داره که تو خیابون داره راه میره پاش پیش می‌خوره. آدم مؤمن فرو پشتش نگاه می‌کنه ببینه دلی کیو شکست. چه حرفی زد؟ چه نگاهی چپی کرد به کسی؟ چون خدا دوستش داشت فوری که عرض کردم روایت از امام صادق علیه السلام هستش که گاهی اوقات شما پولی رو در مثلا یک جیبتون گذاشتید، حالا دست میکنید تو جیب دیگه، میبینید پولتون نیست، یهو تکون میخورید که آخ پولم کجاست، بعد دستتون میکنید تو این یکی جیبتون، میبینید پول هست. به اندازه همین چند لحظه‌ای که شما نگران شدی،
درست،
این نگرانی مثل در حقیقت اون تندبادی که اومد این برگای خشک ریخت، گناهان تو ریخت. مؤمن وقتی که دچار دردسرهایی میشه که خودش زمینه سازش نبوده و امتحان الهی در حقیقت براش پدید آورده، یه بخشش برای اینه که اشتباهاتش بریزه، گناهش پاک بشه. شما وقتی که میبینید کتریتون جرم گرفته، از آب جرم گرفته، گاهی اوقات بدون آب میذاریدش، بعد این شروع میکنه به صدا دادن، چون این جرما در اثر حرارت میریزه. من اون حالتی کدریم، حالت در حقیقت میشه گفت اون اعتماد به نفس کاذبی که برای خودم ایجاد شده، چون انسانی که اهل خطا و اهل غفلت اعتماد به نفس کاذب جدی داره، برای همین آدمایی که اهل گناهان خیلی راحت با سربلندی گناه میکنن، طوری که امکان داره بعضی از مؤمنین رو هم دچار شک کنن. اینو مخصوصا عرض میکنم چون متاسفانه در بعضی جاها ما میبینیم گناه سکه رایج شده و احیانا افراد افتخار میکنن به اینکه اهل گناهن، و اگر کسی اهل گناه نیست او رو تحقیرش میکنن و تمسخر.
درست.
و مؤمنان فکر میکنن که ای بابا خب هر چی ظالم سالم، ببینین این همه داره گناه میکنه آخم نمیگه، ولی ما بیچاره ها هر چی خوبیم هشمون گرو نهمونه. خدا میگه ببین حواست باشه. او مشروطه برای اینکه رابطه خودش رو با من حفظ بکنه، من اون رو هم بیدار خواهم کرد. اما اگه خودش رو به خواب بزنه، آدمی که خوابه میشه بیدارش کرد، آدمی که خودش به خواب زده میگه بیدارم نکن من خوابم. حالت سوم در حقیقت ترفیع. خداوند گاهی اوقات برای، البته این مال بندگان فوق‌العاده خوبه، یعنی شما هر چی تو زندگی چرا قوه میندازی، زوایای زندگی تو جستجو میکنی، خدا وکیلی در حق کسی ظلم نکردی، اشتباه نکردی، اینجا کفر نگو، وایسا ببین خدا برای چی داره این بلاها رو سرت میاره. خدا میگه من این بلاها رو سرت آوردم تا تو این امتحانای سخت تو استعدادها شکوفا بشه، یعنی به یک خودشکوفایی معنوی برسی و هوش معنویت بره بالا، چون از این طریق امکان پذیر بود. همونجوری که ما هوش تحصیلی رو با امتحانات زیاد و با مثلا بچه‌ای که المپیادیه، ما مدام داریم ازش امتحان میگیریم، آموزش میدیم، امتحان میگیریم، برای اینکه میدونیم قابلیت‌های اضافه‌ای رو داره. در مورد انبیا و اولیا دقیقاً این حالته، یعنی مثلا حضرت ایوب علیه السلام که دوستمون اسم بردن، یا انبیا یا ائمه علیهم السلام که مشکلات بسیار زیادی پیش روشون هست، اینها نه برای تمهیز نه برای تنبیه، سطوح اونا خیلی بالاتره، برای ترفیع، برای که درجهشون بره بالا. با هر رنجی که میکشن مروارید وجودشون جدیتر میشه و زیباتر. کتاب رنج آدم شدن رو قبلا خدمت دوستان معرفی کردیم. به این دوست خوبمون و به بقیه دوستانی که میگن چرا دنیا پر از سختیه و چرا ما خوبا اینقدر باید سختی بکشیم،
بله،
میگم کتاب رنج آدم شدن رو از آقای اسخر طاهرزاده حتما نگاهی بکنید، قطعا به شما کمک میکنه که بینشتون اصلاح بشه و در رفتارتون دچار معضل نشید.
متشکرم. من پیش از اینکه سوال بعدی رو بخونم، خواهش میکنم که دوستانمون راه‌های ارتباطی برنامه رو برای بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا زیرنویس بکنن، هم از طریق سیستم پیام کوتاه، هم از طریق پست الکترونیک، هم تلفن که 20303 راه ارتباط شماست از طریق سیستم پیام کوتاه. و این سوالاتی که من میخونم در پاس سوالات خود شما دوستان هست که فرستادین. و همطور که سرکار خانم نیلشیزاده فرمودند، شاید محور سوالات امروز یک محور ویژه و خاص نیست، از پراکنده است و سوالات مختلفه. من جمله این سوالی که مربوط میشه به مادری که نگران تربیت فرزندش هست، ما در برنامه سمت خدا در مورد معنویت‌های دوران بارداری زیاد صحبت کردیم و شما راهکارهای خوبی ارائه کردین. ضمن اینکه پاسخ این سوال رو از شما میخوام، اشاره میکنم که اگر به طور کامل‌تر و مبسوط بخوان دوستان داشته باشن این راهکارهای معنویت در دوران بارداری رو و همطور کتاب‌هایی رو که بهشون در خلال برنامه اشاره میکنن اساتید ما، در سایت برنامه موجود هست، هم فایل صوتی و هم فایل کتبی میتونید استفاده بکنید. تمام آرشیو برنامه‌های گذشته سمت خدا به طور منظم با تاریخ و با دقت و نظم و ترتیب در سایت موجود هست. خواهش می‌کنم که آدرس سایت رو هم زیرنویس بکنید. گفتن که با سلام، من دختری 5 ماهه دارم، تا اونجا که میتونم سعی میکنم طبق تربیت دینی تربیتش کنم، ضمن اینکه حدوداً 2 سال کارهای حرام رو مثل رقص و موسیقی که چون خیلی مذهبی نبودیم و چندان اطلاعی از ممنوعیت دینیش نداشتم تازه ترک کردم. میخوام بدونم در رابطه با دعوت به این گونه مجالس که همین برنامه رقص و موسیقی تبدیلش کرده به مجلس حرام چه کار باید بکنم؟ از طرفی ترس اینکه تلاشم راجع به تربیت دخترم بی نتیجه باشه منو دچار وسواس کرده.
خب من تبریک میگم به این مادر خوب که دقت ویژه‌ای در تربیت فرزندش میکنه. در حقیقت بچه‌ها امانت خدان دست ما و صرف این که چون پاره تن ما هستن فکر نکنیم که ما مالک اونها هستیم. ما باید ظرفیت‌های روحی، فکری و اخلاقی اونها رو بالا ببریم تا با یه سرمایه معنوی ویژه بتونن زندگیشون رو داشته باشن. اینکه خواهرمون فرمودن مجالس حرامی هستش که ما رو دعوت میکنن، آیا ما اجازه داریم بریم یا نه؟ ببینید حکم خدا اینجا خیلی روشن و شفافه و حتی اختلاف نظر توی نظر مراجع نیست.
حضور در مجلس حرام حرام است.
دقیقاً. حالا امکان داره دوست خوبی که پای گیرنده نشسته میگه که خیلی خوب، شما خیلی راحت باز خودتون حکم میدید، چی کار کنیم؟ اگه اینجوری باشه که اصلا فامیل به هم میریزه، اگه اینجوری باشه که ما اکثر مجلس ها رو نمیتونیم شرکت کنیم، اگه اینجوری باشه یه عالم دلخوری پیش میاد، شما باز خودتون تصمیم میگیرید میبرید میدوزید، اصلا به زندگی ماها هم نگاه نمی کنید. شاید بعضی از شماها تونستید زندگیتون رو مثلا مهندسی کنید که دچار گناه نشید، ولی ماها آدمایی هستیم که درگیر این ماجراهاییم. اگه راست میگین یه راه حل بگین که مشکلمون حل شد. من عرض میکنم که کاملا درسته، یعنی گاهی اوقات امکان داره که اون مجلس حرامی که هستش همه فامیل اونجا جمعن و نبودن شما میتونه ایجاد سر صدا بکنه و احیانا یه قهر طولانی چند ساله پیش بیاره. اما راه حلی که شما میتونید داشته باشید، شما نگاه کنید به ضرورت اون مجلس. مثلا مجلس عروسی برادر شوهر شماست که همه منتظر بودن، همه فامیل چشماشون رو مالونده بودن تا برسه به عروسی در حقیقت ایشون و طبیعی از شما به عنوان مثلا عروس خانواده خیلی توقع جدی رو دارن. شما قبلش باید شروع کنی به پسنداز عاطفی و معنوی، چون شما یقین داری که مجلس اینا مجلس گناه خواهد بود.
بله.
ارتباط عاطفی خودت رو با کسانی که تأثیر گذارن برای اینکه این جلسه از اون گناه به حد اقل برسه و گناه تقریبا محو بشه، ارتباط عاطفی ویژتون رو بیشتر کنید به قصد خداوند و قربت الهی، نه برای اینکه حرف خودتون رو به کرسی بنشونید. من اگه حرف حق بزنم چون من میزنم برام مهم بشه اصلا اثر نمیکنه.
این شارژ عاطفی رو به خاطر عدم حضور احتیاج داریم؟
نه، به خاطر اینکه اول ما میخوایم گناه رو کم کنیم. ببینید ما اومدیم تو این دنیا یاد بگیریم چجوری اطاعت خدا رو کنیم، اصلا هدف حضورمون تو این عالم اینه. بنده اومده تو این دنیا تا اطاعت خدا رو بکنه. من اگر میخورم میخوابم تو مجلس حضور دارم میخندم گریه میکنم برای اینه که من تو مدار رضایت خدا بتونم اون من الهیم رو پیدا کنم. درست؟ پس در درجه اول همت من به اینه که گناهو کم کنم. اگه قرار باشه من بگم که نه من میرم تو خونه خودم میشینم میرم هر کار دلشون میخواد بکنم، نه اشتباهه. من در درجه اول باید بتونم به یه شکل خلاق مثبت تاثیر بگذارم و فرصت گناه رو به حداقل ممکن برسونم تا اونجایی که میتونم. تو این ارتباط خلاق با مادر شوهرم، با عروس خانم جدیدی که اومده، در یه ارتباط عاطفی بدون اینکه بخوام بگم من چون دارم میگم، اینو مخصوصا تاکید بهش میکنم چون جاهایی که ما کار خوب میکنیم نفس امارمون خیلی جدی میاد وا میسته میگه سهم منو بده. یعنی ببین تو عروس بزرگی یا حرف تو باید به کرسی بشینه، ببین تو اهل دین و خدا شدی یا تو باید نشون بدی که اینا همشون اشتباه میکنن. نه شرمنده مثلا یه همچین چیزی نیست. من اگر دارم حرفی رو میزنم به خاطر اینکه حرف خداست، منم تابع حرف خدا و چون خوشبختی حقیقی دنیا و آخرت در اینه، فقط من وظیفه‌م اینه که به شما کمک کنم که اینو ببینید و انتخاب کنید، فرصت انتخاب بیشتر به شما بدم. در حقیقت انسان مؤمن انسان متعادله، انسان زورگو و جبار نیست. یه جایی لازم باشه چرا، من اگر که ببینم خطر خیلی جدیه مجبورم با قدرت و اقتدار بیشتری وایسم، ولی اینجا باید کمک کنم انتخاب بهتری بتونن داشته باشن.
یه موردی رو در نظر میخوام کم سریعتر از شما سوال بکنم اگر اجازه دارم شو. که این خانواده حضور در مجلس پیدا کردن با تصور اینکه گناه نبوده، الان مواجه میشن که مجلس گناه. به نظرتون باید ترک کنن یا اینکه یه جوری سازشکارانه در مجلس حضورشون رو نگه دارن؟
درسته. ببینید ما در حقیقت الان از رو اون سوال رفتیم روی سوال دیگه.
بله.
میگید موقعیت
یک شرایط دیگه.
اجازه بدین که عرض کنم برای خود من هم این حالت پیش اومده. یعنی شاید فکر کنیم که خب نه این مال مثلا شماها نیسته، شماها تصمیمتون رو از قبل میگیرید. نه واقعا برای ماها هم پیش اومده، جایی وارد شدیم و مجلس آمیخته به گناه شده. در اون جایگاه من در حقیقت با یه محبت ویژه رفتم از اون کسی که مسئول اصلی مهمانی بوده، صاحب خانه بوده و صاحب نفوذ بوده، عذرخواهی کردم و اجازه خواستم برای رفتن، چون میدونستم حضور و عدم حضور من تأثیر گذاره و برای اونها محلی از اعراب داره.
پیشنهادی برای اینکه نحوه اداره مجلس عوض بشه نکردین؟
از من میپرسن چرا شما میخواید برید توی اتاق دیگه، میگم نه من اومدم که توی مهمونی باشم، نه اینکه برم تو نمازخونه تالار بشینم، نه اینکه برم یه اتاق دیگه بشینم. اصطلاحا آدم به در باز کسی میره نه به سفره بازش. من اومده بودم اینجا تا در شادی شما شریک باشم، من آرزوی خوشبختی میکنم، هدیه هم میدم بدون اینکه عصبانی بشم، بدون اینکه قهر کنم، و اجازه میخوام که برم. خاطرم هست دقیقا این ماجرا برام پیش اومد چند وقت گذشته، و در حقیقت اون کسی که صاحب خانه بود گفتش که باشه اشکالی نداره، ما خاموش میکنیم، مثلا موسیقی رو خاموش میکنیم، هیچ اشکالی نداره شما بمونید. و بعد این فرصت فراهم شد که با یه شادی و نشاط بیشتری اصلا در حقیقت جمع دائم پیدا کنه. پس من ببینم میزان برد نفوذم چقدره، من تا اونجایی که میتونم با محبت با ملاتفت جلسه رو از گناه برگردونم. اما اگر جایی اصلا حرف من تأثیر نداره، میگن میخوای بری خب برو، برای من اتفاقا این حالت هم پیش اومده. یعنی این که میگن خب میخوای بری برو، مگه حالی تو باشی یا نباشی چه اهمیتی داره. اونجا صراحتا اعلام کردم که به چه دلیل دارم میرم، بدون اینکه بخوام مجلس رو به هم بزنم. و خودمون زمینه شده که دقیقا من مثلا سالهای بعد دیدم کسانی که تو اون مجلس به گناه گرفتار بودن بعد از این مدت برگشتن و زندگیشون اصلا عوض شده. یعنی من گاهی اوقات میکنم نتیجه مستقیم و بلافاصله رو نبینم، ولی بعدها ببینم، چون برای خود نمایی خود بزرگونی این کار رو نکردم.
برای حال رفتار شما تأثیر مثبت خودش رو
گذاشته. برای رابطه عاطفی خودم رو با اونها ادامه بدم. من در گناه قرآن این فرمولو یاد داده.
درست.
هر موقع دیدی کسی گروهی نشستن حرفای بی ربط میزنن، قرآن به پیغمبر این دستور رو میده. دیدی که خوز و در حقیقت عمیق شدن در گناه و حرفای بی ربط، علیه خدا و پیغمبر و همه چی دارن حرف ناجور میزنن. مجلسشون مجلس گناهه. خداوند دستور میده که در یه همچین ویژگی تو با اونها ننشین. رهاشون کن. و وقتی که از اون کار باطلشون دست کشیدن با اونها همراهی بکن. اما اینکه این دوست خوبمون گفته در مورد بچه‌م چیکار کنم که دچار وسواس نشم.
بله بفرمایید.
ببینید بچه‌های کوچیک یکی از ویژگی‌هاشون اینه، ما معمولاً بچه‌رو که می‌خوایم بخوابونیم براش لالایی میگیم. لالایی به خاطر ریتمی که داره بهش کمک می‌کنه. بچه‌ها ریتم رو خوب می‌فهمن و موسیقی و آواز بنیان اصلیش ریتمه. به خاطر همینم هم حتی اگر روزخونی هم شما بذاری، مدحی هم باشه، بچه شروع میکنه به رقصیدن اگر یاد گرفته باشه رقصیدن رو، چون نمیتونه تشخیص بده.
درست.
شما خندت میگیری که مثلا الان مدحی گوشان چون این داره میرقصه، باطن که این ریتم رو فهمیده، ولی چون رقص رو دیده و آموزش دیده و تشویق شده داره ادامه میده. پس لطفا دچار وسواس نشید. در مقابل حرکتی که بچه انجام میده کاملا او رو با آهستگی به سمت مضامین مثبت ببرید. و بچه‌ای که تو این سن هست با آموزشش نسبت به ورزش، یعنی یکی از اون جاها، چون ما برای ترک رقص و ترک موسیقی مثلا 5-6 تا راه حل ارائه می‌کنیم که مکمل همن یک پکیجن، یکی از اونها این هستش که این آدم بتونه در حقیقت ورزش رو و حرکت بدنی رو در جایگاه حقیقی خودش قرار بده. چون من قصدم تن پروری نیست، و یعنی قصدم این هستش که بدن و جسم خودم رو برای اطاعت بیشتر خدا پرورش بده.
تشکر میکنم، خسته نباشید. ما یک رسم شیرین 220 روزه در برنامه سمت خدا داریم که در این رسم شما خیلی خوب با ما همکاری و همراهی کردید و همپا بودید در این قسمت از برنامه، که خیلی هم برای ما عزیز و ارزشمنده، و اون هم باز کردن مصحف شریف هست و خواندن یک صفحه از اون و شنیدن تذکر قرآنی از زبان کارشناس برنامه. خواهش میکنم همراه ما باشید، مصحف شریف رو باز بفرمایید، صفحه 220 سوره یونس آیات 98 تا 106. متشکرم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بار خدا یا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. روایت هست که جوانی که قرآن بخواند قرآن با گوشت و خون او در می‌آمیزد. من تشکر می‌کنم از جوانهایی که با قرآن خواندن این برنامه ما رو همراهی می‌کنند. نکته قرآنی رو بشنویم.
اجازه بدین که ثواب قرائت قرآن امروز رو هدیه بکنیم به روح مطهر شهید مطهری و همه معلم‌های خوبی که به ما چیزی رو آموختن ولی امروز در میان ما نیستن
انشاءالله.
اما در این آیات شریف اون زیبایی هایی رو که خداوند در معجزه جاوید خودش قرار داده به زیبایی همه دوستان میتونن ببینن. در آیه شریف 103 خداوند میفرماید که کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. مردم حواستون باشه، من نجات دادن مؤمنا رو به خودم واجب کردم. من خدا قطعی بدونید که مؤمنا رو هر جا به بنبست برسن دستشون رو میگیرم و نجاتشون میدم. اما شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش رو خداوند در آیه 105 میفرماید و ان اقم وجهک للدین حنیفا، کاملا رخ به سمت خدا برگردون. ولا تکونن من المشرکین، حتی یه ذره دلت به کسی غیر خدا وصل نباشه. فکر نکن کسی برات میتونه کاری کنه، از اسباب و علل کمک بگیر، اما تمام رخ به سمت خدا برگرد. این در مورد قیام ها و انقلاب های منطقه دقیقا جواب میده. مردمی که اعتماد پیدا بکنن به کسی که غیر حرف خدا رو میزنه احتمالا موفق نمیشن، چون خدا میگه اگر ایمان کامل بیاری من حتما نجاتت میدم. و همینجور در مورد کسایی که هم میگن خدا هم میگن خرما، یعنی هم حرف خودشون رو میزنن، هم حرف خدا رو میزنن. اینا هم توی زندگیشون اونجایی که میگن خدا، واقعا میگن خدا، خدا دستشون رو میگیره.
اما سوالات رو اجازه دارم ادامه بدم؟ دوستان محترم، در مورد انتخاب سوالا من باید این نکته رو خدمت شما عرض بکنم. سوالاتی که شما میفرستید خب به هر حال زمینه‌های مختلف و محورهای مختلفی دارن. یکی یکی سوالات شما خونده میشه. دوستان محترم ما میشنن سوالات شما رو انتخاب میکنن، سوا میکنن، میخونن. اما دستبندی این سوالات به شیوهی هست که سوالاتی که با تواتر بیشتری مواجه هست ارجحن و در برنامه زودتر خونده میشن. یعنی سوالاتی که تعداد بیشتری از شما دوستان نسبت بهش مسئله داشتین، پرسیدین و خواستین که در برنامه مطرح بشه، به حسب تواتر سوالات تقسیم بندی میشن و از ابتدا تا انتهای برنامه خونده میشن. من از همراهی شما دوستان خوبم تشکر میکنم و اگر فکر میکنید که پاسخ سوالاتتون گرفته شده، کامل بوده، این رو به ما اعلام بفرمایید از طریق 20303. اگر تصور میکنید که سوالتون ناقص جواب داده شده و پاسخش در ذهن شما همچنان مبهمه و روشن نیست، باز هم اعلام بفرمایید که انشالله در فواصل دیگه به سوالات شما پرداخته بشه. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و کارشناس خوب برنامه سمت خدا. من یک دوستی دارم که عقد کرده و حالا نامزدش گفته به خاطر من باید از پدر و مادرت بگذری و حالا دوست من با دیدن یکی از سریال‌های تلویزیون هوایی شده و به پدر و مادرش محل نمیگذاره. آیا او کار درستی میکنه؟
اول باید بگیم آیا رسانه کار درستی میکنه؟
نسبت به چی؟
نسبت به اینکه بدآموزی داره. یعنی وقتی که ما توی یه سریال به نوعی نشون میدیم، البته من میدونم که دوستان خوب ما در رسانه زحمت زیادی میکشن و مراقبت میکنن گاهی اوقات، ولی این خطاها رخ میده. ما میخوایم نشون بدیم که کاری بده، ولی انقدر زیبا نشونش میدیم که همه میگن خب لابد این کار بدی که انقدر دارن نشون میدن لابد کار خوبیه، بیایم ما هم بکنیم. و احیانا اون دوستان باید صبر بکنن تا قسمت‌های آخر سریال، بعد ببینن که این آدم چه آسیب‌هایی میبینه بابت اون کار اشتباهش. اینکه همسر من اعلام بکنه به خاطر من بعد از والدینت بگذری و به نوعی به اونها بی توجهی کنی، بی محبتی بکنی، نه، این خلاف دستور خداست و خلاف سلامت روانه.
مگه نمیگن بعد از خداوند اطاعت از همسر واجبه؟
اطاعت از شوهر. چرا؟ ولی وقتی که توی چهارراه زندگی به تقاطع و چراغ قرمز خدا نخوره. یعنی وقتی که همسر من چیزی رو میگه که خدا میگه من قبول ندارم، ما باید بین این دوتا یکی رو انتخاب بکنیم. قطعا حرف خدا اوله. اما چجوری من حالا با مشکلات بعدیش که همسرم ناراضیه بسازم؟ البته ایشون میگن توی دوره نامزدی، یعنی امکان این که خیلی جدیتر محکمتر جلو برن و احیانا از آدمهای عاقل کمک بگیرن توی این مرحله خیلی بیشتر هستش. ولی من قبل از اینکه بخوام این مسئله رو به نوعی بیشتر بازش بکنم، اجازه بدین این توضیح رو بدم.
بفرم.
دوست خوب من، وقتی که شما میگی همسرت گفته به خاطر من از والدینت بگذر، آیا فکر نمی‌کنی که روابط و رفتار و گفتار پدر و مادر شما موجب شده که او رو دچار رنجش عمیقی بکنه؟ به حق یا به ناحق؟
اصلا ایشون میتونه ایجاد مصالحه بکنه؟
اول باید مشکل رو بشناسه. ببینید تا وقتی که ما درد رو نشناسیم نمیتونیم درمانش بکنیم. به این دوست خوبمون میگم شما ببین کجا همسر شما احساس کرده که پدر و مادرتون او رو جدی نمیگیرن، براش ارزش قائل نیستن. این احساس در این آدم تولید شده. مهم اینه که احساس آزردگی داره و شما به عنوان بچه این خانواده میتونی خیلی راحت هم به پدر و مادرت به صورت غیر مستقیم کمک بکنی و همسرت رو برای اونها عزیز کنی که بتونن بهش محبت کنن، هم به صورت غیر مستقیم کاری بکنی که محبت اونها رو برای همسرت بیاری. پس اولین راه حل برای اطاعت خدا این نیستش که من بگم بسم الله تعالی چون خدا گفته من اصلا با شما کاری ندارم، من میخوام به پدر و مادر محبت کنم، شما حتی اگر هر کاری میخوای انجام بدی من میرم روش الهی رو انجام میدم. روش الهی به شیوه الهی، گفتیم انسان مؤمن در امان از این آسیب ها
و با محبت الهی.
دقیقاً، چون ما روشمون این نیستش که فقط یک بعد رو بگیریم و سایر ابعاد رو رها بکنیم. انسان یک موجودی که باید جامع الاطراف بشه و تو این جامعیتشه که از فرشتگان هم جلوتر میزنه. پس اول علت رو بشناس، چه دلخوری بینشون پیش اومده. حالا امکان داره دوست ما بگه که من میدونم دلخوریش چیه ولی حرفش ناحقه، چون مثلا توقع داره پدر من یه پول گنده ای رو در اختیارش قرار بده، اینم بره باهاش مثلا سرمایه گذاری کنه. پدر منم این کارو نمیکنه به هر دلیلی، یا نمیخواد یا نمیتونه یا هنوز صلاح نمیدونه یا اصلا دلیلی نداره. خب شما اگر با این دیالوگ وارد صحبت با همسرت بشی که تازه مشکلات بیشتر میشه. علت و شناختی؟ کمک کن ذریب عزت نفس شوهرت انقدر بره بالا که حتی اگر پدر شما میلیاردر باشه و شوهر شما محتاج نون شبش باشه احساس نیاز به پدر شما نکنه. یعنی راهکار اینه افزایش عزت نفسه. شما باید سرمایه گذاری عاطفی رو بکنی، عزت نفس همسرت رو بالا ببری، عزت نفس خودت هم بالا ببری و در این حال توی رابطه عاطفی خودت اون نقش لیلی گونه‌ای که یک زن در زندگی زناشویی خودش باید با همسر داشته باشه، اصطلاحا میگیم که یک زن موفق زنی که رگ خواب همسرش دستشه، میدونه چه جوری برخورد کنه، چه جوری رفتار کنه که همسرش کوتاه بیاد. خب از این ویژگی‌ها استفاده بکن بدون اینکه منیتت رو به رخ بکشی و بدون اینکه بگی مامان و بابای من خیلی بهتر از مامان و بابای تو هست، چون گاهی اوقات به جنگ جهانی میرسه. یعنی وقتی که همسر من میگه که مادر و پدرت من دلم نمیخواد اصلا باشون ارتباط داشته باشیم، میگم خب پدر مادر خودت مگه خیلی خوبن؟ بعد شروع میکنم به اینکه ایوای اونا رو بگم. شما با خوبی‌های خانواده خودش کمک کن خوبی‌های خانواده خودت رو ببینن. بگو ببین پدر و مادر تو خیلی خوبن، خیلی هم محبت کردن. پدر و مادر من هم خوبی های زیادی دارن، اما هر کدوم نواقصی رو دارن، سنی ازشون گذشته. در حقیقت شروع کن به التیام دادن قلب همسرت. باید کمک کنی شکستگی های عاطفیش به حد اقل برسه و در این حال شما برای احسان کردن به والدینت خیلی وقتا اصلا نیازی نیستش که رابطت در حقیقت دچار چالش بشه. شما با تماس گرفتن، با هدیه دادن، با خبر گرفتن این امکان رو فراهم کن و مهمترین رابطه‌ای که عرض کردیم اینه که کاری بکن که همسر شما پیش پدر مادرت عزیز شن. مطلقا از حرف شوهر شما نباید پدر مادرت با خبر شن، یعنی اجازه نده اونو با خبر شن، چون میگن ای پس اینو گفته، پس مام دور اونو خط میکشین. شما عامل فتنه شدی بدون اینکه بخوای سخنچین شدی. شما می‌خواستی رابطه درست کنی، خرابش کردی. شما بگو که در حقیقت اگر یه جای همسر شما یه خوبی از والدینت گفته، همونو بیا بزرگش کن، به والدینت بگو. بگو که همسر من نمیدونم شما چی کار کردید، فلان موقع گفته که شما خیلی آدمای مهربونی هستید، معلومه خیلی هوای دومادتونو دارید. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که وقتی اینا تلفنی یا حضوری با هم مواجه میشن، همسر شما میبینه که پدر و مادرت بیشتر بهش دارن محبت میکنن، شک میکنه به خودش و به اشتباهش، برای اصلاح قدم برمی‌داره.
متشکرم. فکر می‌کنم این از مواردی بود که شما گفتید حتی اگه شبیه به مطلب دروغ هم باشه، چون جهت مصالحه هست ایرادی نداره. درست
در حقیقت ما بنامون بر این هستش که از خوبی‌های طرف در درجه اول بگیم یا در حقیقت به سمت توریه بریم. در صورتی که یه ضرر خیلی بزرگ تهدیدمون کنه، بله اجازه دروغ داریم، ولی چون تشخیصش برای خیلی از دوستان سخته، اجازه بدین این فایل رو فعلا ببندیم، چون ما از همه امکاناتمون هنوز استفاده نکردیم. فوری هممون میگیم دروغ مصلحتی، ولی دروغ منفعتیه، یعنی برای منفعتمونه و این دچار خطامونو کنه، چون قطعی و یقینی دروغگو تو پازل خوشبختی جا مونده، دروغگو دشمن خداست.
متشکرم. وقتی نماز صبح هم قضا میشه چطوری با برنامه شما همخوانی کنم و به خدا بگم که روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم؟ هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشود، یاد تو کوران میکند. این در واقع تیتراژ برنامه ماست که ایشون اشاره کردن چطوری من با این تیتراژ همخوانی کنم در حالی که نماز صبحم قضا میشه. از شما گفتن که خواهش کردن که کمکشون کنیم.
علت قضا شدن نماز رو پیدا کن. یه عده نماز صبحشون قضا میشه چون تا دیر وقت بیدارن، حالا یا با دلایل خیلی مهم یا با دلایل سطحی، میگه اصلا خوابم نمیبره. خب برای برنامه خوابت باید یه تنظیم جدی بکنی توی تغذیه و توی برنامه روزانه‌ت. وقتی که شب قهوه و چای می‌خوری یا ویتامین C زیاد استفاده می‌کنی، پرتقال و نارنگی و لیمو می‌خوری، خب طبیعیه که خوابت به تعویق می‌افته. وقتی که ساعت خواب جاری تغییر می‌کنه، طبیعیه که تو رخت خواب میره خوابت نمی‌بره.
ظاهراً آیه‌ای هم داریم برای اینکه بیدار
کنم. بله. اول تغذیه‌ت رو درست کن. یعنی وقتی آدم می‌خواد بخوابه، چیزهایی رو که ایجاد نشاط و شادی میکنه و ایجاد بیداری میکنه، بیداری مضاعف میکنه، و استفاده نکن.
بله.
شام رو دیر وقت نخور. بعد از ظهر نخواب. یعنی طوری باشه که شب قرارگاه آرامش و خوابت باشه، چون خداوند میفرماید شب و خواب رو مایه آرامشتون قرار دادن. و اگر این به هم بریزه، خب طبیعیه که من روزم به هم میریزه. انسان مؤمن رو خداوند میخواد مثل خورشید باشه و مثل ماه، یعنی اصلا با آسمان خودش رو هماهنگ بکنه. طلوع فجر، طلوع فجر صادق، سپیده صبح که وقت اذان صبح هست، خدا دوست داره که بیدار باشیم ماها، چون قراره اونجا بیشترین طول موج نور رو وجودمون دریافت بکنه. من اشاره میکنم به کتاب‌های خوبی که بعضی از نویسندگان ما نوشتن و بعضی ها هم به صورت ترجمه هستش، روی بس رنگ درمانی و نور درمانی، که کسانی که اول طلوع در حقیقت سپیده بیدار هستن چه آثار مثبتی رو جسمشون داره و روی روح و روانشون، و کسانی که میخوابن چه آثار منفی رو در خودشون احساس میکنن. مهندسی خواب، دیر نخوابید، برنامه تغذیه‌تون رو تنظیم بکنید. وقتی میخواید بخوابید از خدا بخواید که برای صبح بیدارتون کنه. چه جوری؟ به ما روش های مختلفی رو یاد دادن. یکی از اون روش های اینه که آیه آخر از سوره مبارکه کهف رو قرائت کنید.
بله.
قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این آیه شریفه رو بنویسید یا از روی خود قرآن شریف بخونید. داریم که این آیه آثار خیلی عجیبی رو داره، به خصوص وقتی من با توجه و تدبر بخونم که ای پیغمبر بگو که منم یه بشری مثل شما هم، گرچه شما هم مثل من نیستید ولی من مثل شما هم، یعنی همون نیازهایی که شما ها دارید من پیغمبر هم دارم، ولی به من وحی میشه، فرق من با شماها اینه، برای همین من میگم اطاعت منو بکنید، چون من اطاعت محض خدا رو دارم میکنم، بخاطر همین خدا منو گیرنده اول قرار داده تو پیام خوشبختی. و اون پیام اینه انما الهکم اله واحد، معبود تو فقط خداست و به خدا هرگز شرک نورز، و هر کسی که آماده دیدار با خداوند هستش خودش رو با عمل صالح در حقیقت بار خودش میبنده و کوله پشتیش رو تو این دنیا پر میکنه از یه عالم زیبایی تا راهش رو پیدا کنه. این آیه شریفه رو بخون که در روایات داریم کسی که این آیه رو در رخت خوابش میخونه مسیری نورانی از جایگاه خواب او تا آسمان ها حرکت میکنه، یعنی مثل ستاره ها برای ملائک خواهد درخشید، و این میدان نورانی مانع از این میشه که من دچار اون خواب زدگی ویژه بشم. و سومیش اینه که دقت بکن، گاهی اوقات افرادی هستن که میگن ما مثلا نسبت به نماز صبح حساس هستیم، اما شرایطی پیش میاد، مثلا امکان داره فرد غسل واجبی به گردنش باشه، بعد میگی که خب من نمیخوام صبح اول وقت برم، یا نمیتونم، یا شرایطی رو ندارم. اگر واقعا شرایط این امکان رو نداره که در حقیقت غسل واجبش رو انجام بده، خب خداوند تیمم رو برای همچین شرایطی گذاشته، یعنی با همون تیمم هم شما میتونی تیمم بدل از غسل بکنی و وضو رو بگیری و نماز رو
در حال نماز ترک نشه.
بله. و نهایتاً اگر خدای نکرده بیدار شد و دید خورشید همه دنیا رو طلایی کرده و او ورق طلایی زندگیش رو باخته، بلا فاصله اولین کاری که میکنه برای اینکه تو دهنی به شیطون بزنه وضوش رو بگیره و نماز صبحش رو قضا کنه، باز هم میتونه بگه خدایا روزم رو با بندگی تو آغاز میکنه.
خیلی متشکرم، انقدر این جمله شما شیرین بود که ترجیح میدم با همین جمله برنامه تموم شه. تشکر میکنم هم از سرکار خانم مریم‌چیزاده عزیز، هم از شما دوستان خوبم که همراه بودید با برنامه. انشالله موفق و معید باشید، برای نماز صبح هم راهکار خوبی به ما دادن، همدیگر هم میتونیم بیدار کنیم که نماز صبحمون قضا نشه، از این لحظه های بسیار پربرکت و پرمعنویت الهی استفاده ببریم. مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.
خداوند، میاندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر، بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از اینکه آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم میآوری و رونمایی میکنی، که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار، که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی، چگونه و چرا غافل مانده بودم. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عفو به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن زمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.